بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که این فرمایش فخر المحققین که ما اگر قائل بشیم به این که اسباب شرعیه عنوان معرف رو دارند، باید قائل به تداخل بشیم، و اگر قائل بشیم به این که اسباب شرعیه عنوان مؤثرات هستند، باید قائل به عدم تداخل بشیم. برخی از اشکالاتش رو بحث گذشته عرض کردیم. فرمایشی دارن مرحوم محقق خوی قدس سره در کتاب محاضرات در همین جلد پنجم صفحه 113 می فرماین که مقصود از این که ما بگیم اسباب شرعیه عنوان مؤثرات هستن چیه؟ اگر کسی قائل بشود به این که همانطوری که در علل و معلول تکوینی تأثیر و تأثر وجود داره، همان نحو تأثیر در علل تشریعیه و در اسباب شرعیه وجود داره، خب این مطلب بطلانش خیلی واضحه. با قطع نظر از اینکه احکام شرعیه یک امور اعتباریه محضه هستند و رفع اونها و وضع اونها در اختیار شارعه، با قطع نظر از اعتباری بودن، ما در علل و معلول تکوینی دو جهت رو می‌بینیم که حتماً و عقلاً باید موجود باشه، که این دو جهت هیچ کدامش در اسباب شرعیه یا وجود نداره یا لازم نیست که موجود باشه. یکی عنوان معاصرت. معاصرت یعنی این که علت و معلول باید در یک زمان باشه. در علتهای تکوینی علت تامه با معلول، ولو اینکه علت رتبتاً مقدم هست، اما زمانن معاصر با یکدیگر هستن. اما ما می‌بینیم در اسباب شرعیه این چنین نیست. ممکن است یک سبب شرعی مقدم باشه یا مقارن باشه، یا حتی همانطوری که در شرط متأخر بیان شد، یک سبب شرعی ممکن است متأخر از حکم شرعی باشه. خصوصیت دوم این است که در علل و معلول تکوینی باید سنخیت بین علت و معلول باشه. باید این علت با این معلول به حسب ذاتشون یک مسانخت در میان اینها باشه. مثلا آتش هیچ سنخیتی با برودت نداره، ما هیچ سنخیتی با حرارت نداره، آتش سنخیتش با حرارته. لذا بین علت و معلول تکوینی همیشه یک سنخیتی وجود داره و از همین سنخیت یک آثاری رو هم در فلسفه در همین احکام علت و معلول درش مترتب می کنن. اما ما میدونیم که در علتهای شرعی و در اسباب شرعیه انخیت لازم نیست باشه. ما وقتی که میگیم مثلا غسل این سبب است برای عرض میشود که صلات، مثلا تیمم دست زدن روی خاک رو این رو سبب قرار میدیم برای ورود به صلات، اینها سنخیتی یا وجود نداره یا لازم نیست که اصلا بین اینها سنخیتی در کار باشه. پس می فرماین در علل و معلول تکوینی، در اسباب تکوینیه ما دو تا خصوصیت داریم. این دو تا خصوصیت هیچ کدامش در اسباب شرعیه یا موجود نیستن یا ضرورت نداره که وجود داشته باشن. یکی معاصرت و مقارنت زمانی و دوم مسئله سنخیت. بنابراین هیچ کسی نباید توهم این معنا رو بکنه که همان طوری که بین علت و معلول یک تأثیری واقعا در کار هست در تکوینیات، بگیم در شرعیات بین سبب و بین مسبب یک تأثیر واقعی و یک تأثیر واقعی مثل تأثیر و تأثیر در تکوینیات وجود داره. ببینید اولا بحث ملاکات غیر از بحث اسبابه. شما الان میگید صلات ملاکاتی داره، درسته، ملاکات واقعیه حقیقی هم داره. تمام واجبات روی اون مبنایی که عدلیه دارن همه مبتنی بر ملاکاته. ما الان بحث ملاک رو نداریم، ما الان بحث سبب داریم و مسبب. میگیم دخول عرضی یا میگیم زوال شمس سببون لوجوب صلات ظهر. اون مقدمه اول که عرض کردیم که تمام احکام شرعیه اعتباریاته، خب آیا شارع میتونه این وجوب صلات ظهر رو نیم ساعت بعد از زوال قرار بده؟ نه. چرا؟ این دیگه در رفع و نه، این معناش این است که پس اعتباری نیستیم. ببینید نه، ببینید نه، این برای شما داره خلق میشه. ببینید شارع وقتی که میاد به ما خبر میده که عقم سلاد لدلوک شمس الی قصف لیل، این دو تا تصویر داره. یک تصویر این است که بگیم شارع اعتبار کرده، شارع اعتبار کرده وجوب نماز ظهر رو از زوال شمس، وجوب نماز مغرب رو از ذهاب حمره مشرقیه. میتونست این کار رو نکنه، میتونست نماز ظهر رو یک ساعت بعد از زوال واجب کنه یا میتونست نیم ساعت قبل از زوال واجب بکنه. اگر این بیان رو بگیم که حقم همینه، یعنی اینها امور اعتباریه هستن که شارع آمده این امور اعتباریه رو برای ما بیان کرده، اما اجازه بفرمایید، اما معنای امور اعتباریه این نیست که اینا ملاک ندارن. بله ملاک بین اینها وجود داره، اما ملاکی است که قابل تغییر و تبدل به ید شارع هم هست. این یک بیان، اجازه بفرمایید. بیان دوم این است که بگیم نه، شارع واقعا آمده اخبار کرده از یک واقعیتی. در واقع وقتی که زوال شمس میشه، اینجا یک ملاک واقعی بین این زوال شمس و بین وجوب صلات ظهر مثل علت و معلول تکوینیه. شارع هم آمده به ما خبر داده. خب اگر اینطوره، پس معناش نیست که شارع نمیتونه نماز ظهر رو واجب نکنه. اگر الان به شما بگن آقا شارع اگه صلات واجب نمیکرد طوری بود، یا مثلا یک وعده صلات رو واجب میکرد، ما البته میگیم شارع روی حکمتی که داره تمام این کارها بر اساس حکمته. اما بر اساس حکمت معناش این نیست که ما بگیم که آقا این رفع و وضعش به ید شارع نیست. ولذا مواردی هست که خب شرایط هم نداره، کسی آمده عرض می شود که یک رکعت رو در وقت نماز رو داخل کرده، شارع میگه مانعی نداره، نمازش رو خونده، اشکالاتی که در نمازش وجود داره با لاتعاد میاد میگه دیگه نیاز به اعاده نداره. اگر مسئله مسئله واقعیت و تأثیر و تأثیر واقعی بود، خیلی از اینها باید تغییر بکنه. میگیم نه، میگیم شارع اعتبار میکنه، اما اعتبار شارع معناش مثل اعتبار مردم معمولی نیست که همین طوری بیاد اعتبار بکنه. ما قبول داریم شارع در اعتباریاتش هم روی حکمت عمل میکنه، اما عمل کردن روی حکمت معناش این نیست که تأثیر و تأثیر واقعی در کار باشه. بگیم وقتی که زوال شمس شد، کما ان الحرار ان النار علت تکوینیت للحراره، بگیم زوال شمس به حسب واقع علت واقعیت برای وجوب صلات یا برای خود صلات، برای هیچ کدومش نمیتونه معنا داشته باشه. پس ببینید این معنا رو هیچ کس نگفته. هیچ کسی نمیاد بگه همون نحوه تأثیری که در باب علل تکوینی وجود داره همون نحوه اینجا هست. بله، برخی از احکام علت و معلول تکوینی رو میایم اینجا پیاده میکنیم. مثلا گاهی اوقات میگیم اگر این علت نبود معلول نیست، میگیم اگر این سببم نباشه مسببم نیست. یک عرض میشود تشابهی و در برخی از احکام بین اینها وجود داره، اما اینی که ما بگیم تأثیر و تأثیر تکوینی داره هیچ کس نگفته. حالا میگیم سراغ این معنا، اجزه ما کلام ایشون رو تمام بکنن، کلام مرحوم های خویی رو. میفرماین شما فخر المحققین میگید اسباب شرعیه عنوان معرف رو داره. مقصودتون از این معرف چیه؟ آیا مقصودتون از این معرف، حالا که ما آمدیم گفتیم که نمیتونه مثل تکوینیات باشه، معرفات هستن اینها؟ این معرفات معناش این است که اینها خودشون موضوع برای احکام شرعی هم. اینها خودشون موضوع هم یا در موضوع احکام شرعی شارع اینها رو قرار داده؟ که نتیجه این می شود که همانطوری که معلول به انتفاع علت از بین میره، حکم هم به انتفاع موضوع از بین بره. خب اگر این باشه، این مطلب مطلب درستیه. ما بیاییم بگیم اسباب شرعیه اینها به عنوان معرفات هستن و مقصود از معرفات این است که خودشون موضوع برای احکام شرعیه هستن. بگیم آقا در باب صلات وجوب حکمه، صلات متعلقه، موضوع این وجوب صلات برای کی وضع شده؟ برای مکلفی که ادرک الوقت، مکلفی که الان قبل از وقت نمرده باشه. حالا اگر یه مکلفی قبل از وقت صلات ظهر مرد، خب اونجا صلات ظهر برای او نیست. اما مکلفی که ادرک الوقت، مکلفی که وقت رو درک بکنه، این عنوان موضوع رو داره. اون وقت اگر ما گفتیم عنوان موضوع رو داره، معناش این است که با انتفاع این موضوع حکم منتفی میشه. اما اگر گفتیم عنوان موضوع رو داره، دیگه معناش این نیست که با تعدد این حکم متعدد بشه. نسبت به تعدد حکم و عدم تعدد حکم هیچ نقشی نداره. بله؟ به منزلت العلت، نه خودش علت باشه. موضوع رو میگن به منزلت العلت. به منزلت العلت یعنی چی؟ یعنی اگر موضوع منتفی شد، حکم منتفیه. ما حکم بدون موضوع در شریعت نمیتونیم داشته باشیم. در باب حج میگیم استطاعت جزء الموضوعه. میگیم وجوب حج وضع شده برای مکلف مستطیع. حالا اگر کسی مستطیع نشد، وجوب حج نیست. در همین اندازه میگیم، میگیم همانطوری که اگر علت منتفی شد حکم معلولم منتفی میشه، اگر موضوعم منتفی شد حکمم منتفی میشه. چرا؟ نه، حالا ممکنه در موضوع یک حکمی دو تا عنوان علی سبیل منع الخلوف باشه، بگیم یا این یا او، چه اشکالی داره؟ اگر ما آمدیم گفت چرا میشه موضوع دیگه. شما در باب قصر صلات چی میگی؟ میگید اذا خفی الاذان اول جدران. در دیدی که اون دو تا عبارت رو جمع میکنید به این نتیجه میرسید. نتیجه نیست که خفاء الاذان میتونه موضوع باشه، خفاء الجدران هم میتونه موضوع باشه. حالا اگر هر دوشون محقق بود، معناش نیست که ما دو تا حکم داشته باشیم. بله؟ خیلی خوب. نه، اونا رو دیگه بحثی رو کردیم. او معنی واقع که نیست در اینجا. حالا فرمایش ایشون رو دقت کنیم. بعد ایشون میفرماد پس اگر ما مقصود شما فخر المحققین از این که ما بگیم اسباب شرعیه معرفاتن و مراد از معرفات موضوع باشه، این بیان بیان درستیه. یعنی خود این که بگیم سبب شرعی عنوان موضوع رو داره برای حکم شرعی، خودش عنوان موضوعه. یعنی بگیم بول موضوع است برای وجوب وضوع، عرض می کنم که نوم موضوع است برای وجوب وضوع. اون وقت در اینجا هم به تعدد موضوع حکم میتونه متعدد باشه. اگر واقعا قرینه ای داشتیم بر اینکه این موضوع متعدده، حکم متعدد میشه. همون حرفی که مرحوم نائینی هم زدن که احکام به تعدد موضوع انحلال پیدا میکنه. اگر ما گفتیم سبب شرعی معرفن و معرف مقصود موضوع بود، حکم انحلال پیدا میکنه. مگر این که یک قرینه‌ای داشته باشیم در این که احدهما علی سبیل منع القلوب عنوان موضوع رو داره. لذا روی این بیان که ما بگیم معرف یعنی موضوع، نمیرسیم به اون نتیجه‌ای که فخر المحققین میگیره. فخر المحققین آمد مسئله رو تمام کرد، گفت اگر سبب شرعی معرف باشه، که معرف و دیروز معنا کرده این نشانه یعنی مرآت یعنی علامت، پنج چیز میتونه علامت برای یک حکم قرار بگیره، لذا قائل به تداخل شد. بگیم نه، اگر معرف باشه، معرف یعنی موضوع، حکم به تعدد موضوع منحل میشه، مگر در اونجایی که قرینه داشته باشیم بر اینکه موضوع احدهما علی سبیل منع الخلو. بعد فرمودن البته روی یک احتمال دیگر ما میتونیم بگیم کلام فخر المحققین درسته، و روی این اون احتمال این است که بگیم این اسباب شرعیه معرفن یعنی کاشف از موضوع هم. یعنی وقتی مولا میگه اذا بلت فتوضع، خود بول موضوع نیست، بول کاشف از یک موضوع واقعی، حکایت میکند از یک موضوع واقعی که حالا مثلا اسمش رو بگذاریم هدف فرض کنیم. بعدم که میفرماید اذا نمت فتوضع، بگیم نومن حاکی از همون موضوع واقعیه. اگر معرف رو به معنای موضوع معنا کردیم، اما گفتیم اون اینا کاشف از موضوع واقعیه، خود قول موضوع نیست، خود قول دخالت نداره، خود نوم دخالت نداره، اونی که دخالت داره اون شیء واقعیه. حالا اون شیء واقعی رو میتونیم اسمش رو هدف هم بگذاریم. روی این بیان نتیجه این میشود که ممکنه مولا 10 سبب رو ردیف کنه، این 10 سبب همه حاکی از همون موضوع واقعی باشن، و اگر این چنین شد میرسیم به قول فخر المحققین که ما باید قائل به چی بشیم؟ به تداخل بشیم. ایشون میفرماید ما اگر آمدی معرف رو به معنای موضوع معنا کردیم، اما گفتیم باز حاکی از موضوعه، نه اینکه خودش عنوان موضوع رو داشته باشه. به عبارت اخرى اگر ما این در این جملات بول و نوم رو خودش رو موضوع قرار دادیم، نتیجه عدم تداخل است، الا اونجایی که قرینه داشته باشیم بر اینکه احدهما موضوعه. اگر ما آمدیم گفتیم اینا حاکی از موضوع واقعی هن، نتیجه تداخل میشه. ولی میفرمان این احتمال دوم که بگیم مولا فرموده اذا بولت فتوضع، بگیم بول خودش تبر نیست، حاکی از یک موضوع و سبب واقعیه، این برخلاف ظاهر ادله. از ظاهر ادله ما نمیتونیم چنین مطلبی رو استفاده بکنیم. این عرض میکنم خلاصه فرمایش مرحوم محقق خویی. و در همین رابطه در برخی از کلمات وقتی میخوان کلام فخر المحققین رو مورد تحقیق قرار بدن، میگویم که شما مقصودتون از معرف چیه؟ آیا معرف مقصود معرف الحکمه، یا معرف مقصود معرف الشرطه؟ روی هر کدام میان احتمالاتی میدن و نکاتی رو مطرح میکنن، دیگه لزومی به بیان او بعد از این بیان مرحوم آقای خویی قدس سره روح نیست. ما نتیجه میگیریم که از این فرمایش که بگیم سبب عنوان موضوع یا جزء الموضوع رو داره، فرمایش خیلی خوبیه. ما اصلا برای اسباب شرعیه راهی غیر از این نداریم. بعد از اینکه تأثیر و تأثیر واقعی رو انکار میکنیم، غیر از این راهی نداریم. اصلا از این به بعد هر جا دیدید یه چیز سبب شرعیه، بلا فاصله در ذهنتون قرار بدید یعنی جزءه موضوعه یا خودش موضوعه. اینطور نیست که کلمه سبب ذهن ما رو ببرد توی اون تأثیر و تأثیر تکوینیه. و چون موضوع با تعددش متعدد میشه، اگر سبب متعدد بود اون هم باید متعدد بشه. این تمام کلام در این تفصیل و عرض می شود نتیجه این شد که همون نظریه مشهور که اصل عدم تداخل اسبابه، همون نظریه مشهور رو تا اینجا ما تقویت کردیم و این تفصیل ها تفصیل درستی نیست. چیا؟ عدم تداخل. اگر گفتیم معرف موضوعه، میگیم به تعدد موضوع حکم متعدد میشه، الا اونجایی که قرینه داشته باشیم که احد و هما علا سبیل منع الخلو موضوع هست. یک عبارت و روایتی هست درسته آخه این که یعنی بگیم تعبدن اثر تکوینی داره؟ نمیشه آخه، نمیشه. توی یقین داریم که در تکوین نقشی نداره. ما یقین داریم، ببینید، ما یقین داریم که تکوین یعنی زوال شمس این علت تکوینی یه وجود صلات نیست. برای این که زمانها بوده در طول تاریخ زوال شمس بوده، وجود صلات هم نبوده. نه نمیشه. خب ببین، ما وقتی روز قناعت بخوایم حرف بزنیم، نمیتونیم تأثیر و تأثیر تکوینی رو بپذیریم. یه عبارتی هست و روایتی هست از امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به کلمه عقل و فواید عقل، که واقعا از چیزهایی است که انسان باید در خودش تقویت کنه. هر کسی به اندازه خودش خداوند به او عنایت کرده، منتها عقل هم نیاز به تقویت داره. عقل اینطور نیست که بگیم در هر کسی به یک اندازه قرار داده شده، نمیشه تقویتش بکنه و نمیشه مثلا چه بکنه. نه، اعمالی که انسان میکنه، کارهایی که انسان انجام میده، این در این عقل انسان دخالت داره. فرموده است العقل و عقلان، عقل و طبع و عقل و تجربه. دو جور عقل، یه عقلیست که در طبیعی هر انسانی هست، یکی هم عقلیست که از راه تجربه به دست میاد. و کلاهما یؤدی الی المنفعه، هر دو انسان رو به نفع و صلاح میرسانه. و الموثوق به صاحب العقل و دین، آدم رستگار اونیست که هم عقل داره و هم دین داره. و من فاته العقل و المروه فرأس و ماله المعصیه، کسی که عقل نداشته باشه یعنی عقلشو بگذاره کنار، اگر کسی عقلشو گذاشت کنار، مروت و مردانگیش رو هم گذاشت کنار، فرأس و ماله المعصیت، سرمایه این آدم معصیته.
یعنی دیگه همه وجود او رو معصیت میگیره، که استفاده میشه که آدم گناهکار آدمیست که اهل تعقل نیست. انسانی که اهل تعقله گناه نمی کنه، آدمی که عاقله گناه نمی کنه. هر کسی که گناه داره می کنه نمی تونیم به او بگیم دیگه انسان عاقل. که حالا من اینها رو ازش زود رد میشن، و صدیق و کل امرئن عقلو، دوست هر کسی عقل او هست و عدو و هو جهلو، و لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، عاقل اون نیست که خوب از بد بتونه تشخیص بده. خب این بچه ها میتونن خوب از بد تشخیص بدن. ولکن العاقل من یعرف و خیر شرین، اگر دو تا شر را در مقابل او قرار دادن و این توان خیر و شرین را تشخیص بده، این رو بهش میگیم عاقل. و مجالست العقلا تزید و فی الشرف، تا میرسه به این عبارت، و علل عاقل ان یحسی علی نفسه مساوی ها. عاقل اون کسی است که در خودش بدی های خودش رو میشموره. اون کسی که فکر میکنه که اصلا کار بد انجام نمیده، اونم یه نوع بیعقلیه. اون کسی که فکر میکنه همه کارهاش کار خوبه، همینطوره. بالاخره انسان محل خطاست، محل مساوی و بدیه، منتها بدی مراتب داره. یه مرتبهش همین مرتبه است که در نوع مردم وجود داره. شما ببینید بدی، زیاد حرف زدن یه بدیه. انسان در یه مجلسی که بنشینه هی میل به این داشته باشه حرف بزنه، خود زیاد گویی یک نوع بدیه، مگر در امور دینی و در امور معنوی و اینها. زیاد گویی شروع کنه انسان به این که دیگری مثلا وضع مالی چقدره، خب اگر انسان آدم عاقل باشه چه کار داره به امور دیگران؟ دیگری ارتباطش با بچه‌هاش، با خانواده‌اش، با فامیلش، با محلش این چنینه. دیگری نمی‌دونم توی کسب و کار این کارو داره می‌کنه. اینا همه رو بشینن زیاده گویی. اون کلامی که درش نفعی مالی لازم یا دینی برای انسان، نفع دنیوی یا اخروی نداشته باشه، زائد بر این دیگه همش میشه زیاده گویی. انسان بنشینه اینا رو بر خودش احصا کنه. عاقل اون کسیست که در هر روزی مساوی خودش رو طبق این بیان امیرالمومنین علیه السلام، مساوی در دینش رو، در دین امروز نماز صبح رو اول وقت خوندم یا نخوندم، نماز صبح رو که خوندم با نشاط خوندم یا بی نشاط خوندم، بعد از نماز صبح با تعقیبات نماز رو انجام دادم یا ندادم، از اول صبح تا حالا توجهم به خدا کم بود، زیاد بود، اینا رو بنشینه احصا بکنه. در رأی، در فکری که داره میکنه، مساوی که در فکر داره. انسان وقتی اظهار نظر میکنه فکر میکنه که واقعا داره چه میکنه. من آیا اظهار نظری که میکنن، فکری که دارم میکنن، این فکر من اصلا درسته یا نه؟ در همه شؤون، در مسائل علمی، اجتماعی، سیاسی، همه چیز، در اخلاق، مساوی خلقی خودش رو از همون داخل منزل،
خب انسان ببینه که واقعا در داخل منزل، بیرون منزل، برخورد با هم مباحثه، برخورد با استاد، برخورد با، که واقعا من اینجا عرض بکنم یکی از چیزهایی که در حوزه ما داره خیلی به فراموشی سپرده میشه، اون احترام و حرمتی بود که در قدیم یک طلبه‌ای که مثلا سال اول بود نسبت به سال دومشون حرمت رو داشت، حاضر بود بره پیش او بنشینه، زانوی ادب بزنه، درس یاد بگیره از او. اما حالا اینطور نیست. حالا این طلبه ای که سال اول میاد داخل حوزه، این خودش رو با اون کسی که مرجع تقلید در حوزه است یکی میدونه. اما در قدیم نبود اینطور. واقعا یه مقداری این مساوی اخلاقی، مخصوصا این رابطه بین طلبه و استاد، خب در حوزه ما باز استاد اون کسیست که هیچ وقت فکر نکنه استاده. از اون طرف هم گفتن استاد اون کسیست که هر روزی که درس میده بعد درسش بین خودش و خدا بگه اعاذنا الله از جهلی که من دارم. اگه نگه خب نیست واقعا استادی، کلماتی رو از حفظ کرده و در ذهنش قرار داده میاد بیان میکنه. استاد باید اون خضوعش، اون عرض میشود نسبت به خداوند، نسبت به طلبه ها، نسبت به دیگران باید خیلی زیاد باشه، ولی استادم نیست. اما از اون طرف طلبه ها هم همینطور یک واقعا تعبدی در حوزه قدیم ما بود. این که میگم قدیم، نه خیلی قدیم، من 20 ساله میشم مثلا، که اصلا انسان نسبت به بزرگان یک حیایی داشت. اما متاسفانه الان خیلی اینها کمرنگ شده. ما باید اینا رو حفظ کنیم، احیا بکنیم. طبق این بیان امیرالمومنین باید مساوی اخلاقی خودمون و جمع خودمون رو گاهی اوقات بنشینیم احصا کنیم. اگر انسان عاقلی هستیم، عاقل باید این کار رو بکنه. فیجمع ذلک فی صدره، حالا وقت نیست نکات زیادی داشتم عرض بکنم، فیجمع میفرماد این مساوی رو جمع بکنه در دلش یا یه جایی بنویسه و یعمل و فی ازالته ها، شروع کنه در این که از بین ببره اینا رو. یعنی واقعا انسان لغزش ها و مشکلات خودش رو دائما باید بررسی بکنه. من یه وقتی هم عرض کردم به نظر من انسان اگر در دل خودش واعظ نداشته باشه، واعظ بیرونی فایده نداره. واعظ بیرونی برای این است که این واعظ درونی رو ایجاد بکنه. واعظ درونی که همراه آدم بود، انسان تنها باشه، هر جا باشه، در جمع باشه، اون واعظ درونیه که انسان رو میتونه حفظ بکنه. حالا واعظ بیرونی جبرئیل هم بیاد انسان رو موعظه بکنه، وقتی انسان واعظ درونی نداشته باشه فایده ای نداره. و ما با همین راه ها باید واعظ درونی خودمون رو، و این هم زمان میبره، فکر نکنیم که حالا یه روز، دو روز، یه ماه، دو ماه. اولا باید کار همیشگی ما باشه تا آخر عمر. یکی از چیزهایی که انسان باید فکر بکنه، خب حالا ما در سنین 40، 50، 30 اینا هستیم دیگه، انسان خب یه روزی از منزلش که میاد بیرون، خب خوشحال به این که دوباره مثلا زور بر میگرده منزل، پیشه هر میشود که اولاد خودش، بچه های خودش و اینها. ما نسبت به اون سالهای آخر عمر که دیگه هر انسانی معمولا تنها میشه، پیر میشه انسان، ها اگر انسان برسه به اون سنی تنهاش میگذارن، فرقی هم نمی کنه، پولدار، غیر پولدار، عالم، غیر عالم، به یه سنینی که انسان میرسه دیگه ایام تنهاییه. خب آیا اون موقع انسان اشتیاقش به لقاء خدا هست یا نیست؟ اگه باشه اون انسان رو با نشاط نگه می‌داره. لله اگر اون اشتیاق نباشه که هیچ. آیا ما از حالا کاری کردیم که واقعا اون اشتیاق اینقدر در ما قوی بشه که انسان هر آنی اشتیاقش به موت بیشتر بشه؟ از همین بابی که عرض میکنم که واقعیتیست که انسان میره به یه عالم دیگه. خب این که حالا مثلا در تقریب نماز صبح این هست که استجیرو بالله من النار صد بار انسان بگه، اسأل الله الجنه صد بار بگه، این برای این است که ما رو تربیت بکنه که ما همیشه باید به یاد اون زمان باشیم. اگر به یاد اون وقت باشیم همه چی برای ما آسون میشه. راهش هم این است که مساوی خودمون رو درست احصا بکنیم. دقیق داریم کم هم نداریم در دینمون، در اخلاقمون، در ادبمون، در علممون. انسان باید اینا رو احصا بکنه و امیدواریم که خداوند همه ما رو مورد عنایت قرار بده. و صلی الله علیه و سلم.